من آقای جوادی یاشاسی.
بله، میخوام یه گله بکنم، البته نه از برنامه خوب شما که رای شب هستی. چرا وقتی پیامک مینویسم به هم میگن الان باید خواب باشی و همیشه تو هر
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، یاران صمیمی. طاعت و عباداتتون قبول باشد. شنونده های عزیز و ارجمند، در خدمتتون هستیم در سحرگاه ماه مبارک رمضان. یاران صمیمی، بنده نوشین مجاب هستم در خدمت شما بزرگواران، به اتفاق سایر همکارانم در ویژه برنامه سروش سحر. دوستان عزیز شنونده، در ماه مبارک رمضان ویژه برنامه سروش سحر، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی که مخصوص ماه مبارک رمضان هست، سحرگاهان تقدیم حضور شما خوبان می‌گردد. انشاءالله که وقت داشته باشید این برنامه را نیز همراهی بفرمایید. روزداران عزیز، شنونده های گران‌قدر، برنامه سروش سحر از ساعت 1:50 تا 3:20 به وقت ایران، 2:20 صبح تا 3:50 صبح به وقت تاجیکستان تقدیم شما خوبان می‌گردد. انشاءالله که طاعت عباداتتون قبول باشه و با این برنامه سحرگاهی از رادیو تاجیکی نیز با ما همراه باشید در ایام ماه مبارک رمضان. درود بر شما، دعوت میکنم این برنامه را شنونده باشید. رمضان شهر عشق رمضان بحر فیض و احسان است.
سروش سحر، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان در ایام ماه مبارک رمضان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند و صاحب دلان گرانقدر برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. امیدوارم هر کجا که هستید موفق و پیروز باشید. دعاها، عبادات و طاعات و روزه ها و نمازهای شما مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشد. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و با یکی دیگر از مجموعه برنامه های سروش سحر به مدت 90 دقیقه در خدمت شما خواهم بود. با ما همراه باشید.
الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم.
اللهم اینی اسألک بسم الله.
سی افطار،
الرحمن الرحیم،
سی جزء قرآن،
یا ذا الجلال والاکرام،
سی منزل بندگی،
الرحمن الرحیم، یا ذا الجلال والاکرام،
اول هر کلام سلام،
یا حی یا قیوم،
و آخر هر وداع سلام دیگر،
یا ذا الجلال والاکرام، يا ذا الجلال والإكرام.
عزیزان شنونده، روزداران ماه مبارک رمضان با عبادت فردی خیش قصد قربت و تقرب به سوی ذات لایزال الهی را دارند، اما این بدین معنا نیست که این عمل عبادی آنان جدا از فضای اجتماعی و جامعه انسانی باشد. در واقع روزه علاوه بر داشتن آثار معنوی و روحانی فردی، تأثیرات قابل توجهی نیز بر اجتماع دارد. بر اساس آمارهایی که از سوی نهادهای مربوطه اعلام می شود، هر ساله با فرارسیدن ماه مبارک رمضان، میزان جرایم اجتماعی در کلیه کشورهای اسلامی به میزان قابل توجهی کاهش می یابد. ریشه این اصلاح اجتماعی را باید در گرایش افراد جامعه به معنویات جستجو کرد. در حقیقت فضای معنوی و روحانی در ماه مبارک رمضان بستر مناسبی برای دوری از امور غیر اخلاقی است، چرا که وقتی یک انسان ساعتها گرسنگی و تشنگی را به خاطر رضای خدا بر خود هموار می کند، دیگر تمایلی به ویرانی ارزش‌های اخلاقی خود ندارد. جالب این که در این ماه شریف نه تنها کسانی که روزه می‌گیرند مقید به انجام برخی اعمال و رفتارها هستند، بلکه در اجتماع مسلمانان چه روزه باشند و چه نباشند یک تغییر خاصی احساس می‌شود. مسلمانان در ماه مبارک رمضان بیش از هر زمان دیگری در صدد رفع گرفتاری‌های نیازمندان و رسیدگی به ایتام و تأمین نیازهای آنها هستند، چرا که روزه حس همدردی و همسویی با قشر بی بضاعت را در انسان بیدار می‌کند. روزه‌دار با گرسنگی و تشنگی موقتی خود موقعیت گرسنگان و مستمندان را بهتر درک می کند و به همین دلیل می کوشد تا حقوق زیردستان را ضایع نکند و از دردهای محرومان غافل نباشد. جالب این که در این روزهای کرونایی که فاصله اجتماعی بیشتر شده است، قلب‌های مسلمانان روزه‌دار به یکدیگر نزدیک‌تر شده است و هر کس با هر توانی می‌کوشد تا سهم بیشتری در کمک‌های مؤمنانه در جامعه خود داشته باشد. همراهان عزیز، همچنان با برنامه سروش سحر، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. همینک از شما دعوت میکنم پنجمین قسمت از سریال نمایشی حضرت نوح نبی رو شنونده باشید.
زندگی حضرت نوح. قسمت پنجم.
چه شد؟ برا نیافتی؟
نه، تمام شهر را زیر پا گذاشتم. از صبح به همه جا سر کشیدم، تا در جامعه هرزگان به دنبالش گشتم، اما اثری از آن دختر سرکش ندیدم. انگار چندان ناراحت نشدی که دست خالی به خانه بازگشتم.
خرسند شدم که دخترم در میان هرزگان نبود.
اگر از بدکاران بود حیثیتم کمتر بر باد میافت.
ناموسا
برا قدری ها برایم بیاور.
بچش
کجا رفته این دختره که خیره سر؟ کدام گوری پنهان شده؟ نه در اتاقهای خانه هست، نه در کوچه های شهر.
شاید به دشت بی انتها رفته باشد.
دختری بی سر و صاحب از دروازه های شهر بگذرد؟ از جلوی دیدگان نگهبانان؟ گمان نمی کنم.
اما چندان هم مطمئن نیستی، درست می گویم؟
عفو نباشد، ظرف آب را بده. دمی به غروب نمانده، تا به دشت برسم شب می شود. تاریکی رازدار اسرار خود است. کاش چون سگان بودم.
چی میگویی؟
در سیاهی محض تنها سگان بینایند. اگر شامی تیزانان را داشتم، شبانه بو میکشیدم تا مخفی گاهش را بیامم.
زبان که داری، برو از مردم شهر سراغش را بگیر. حتما کسی دخترمان را هنگام فرار دیده. از همسایه ها بپرس
که آنها خبر به گوش خواص برسانند و خواص این تحفه نزد اعیان ببرند و اعیان فرمان روا گزارش کنند و من بیابرو شوم.
فریاد نزن.
تو هم بیا به مگو. مبادا خودت نیز این مصیبت را با کسی بازگویی. خبر گم شدن عموره به بیرون درز نکند، آماج تردید و کنایه همگان می شویم. فهمیدی؟ خود باید پیدایش کنم.
اما چگونه؟ کجا؟
دوباره خانه را بگرد.
گشتم، وجب به وجبش رو چندین بار گشتم.
صد باره بگرد، همه چیز را به هم بریز. از لای خشت و گل دیوار هم غافل مشو.
چه؟
ممکن است به تقلید از موشا دیوار را کنده و به سوراخی خزیده باشه.
یک شبه، عموره دیشب بر سفره خودمان نشسته بود. ناموسا
نمیدانم، فقط میدانم عموره تا سپیده فردا پیدا نشود بیچاره ایم. فردا کجاوه قربانی در این خانه بی مشتری بماند و خالی از در بیرون رود رسوای شهری. همگان با سرانگشتان طعنه و تحقیر نشان ما میدهند. از آن بدتر گرفتار لعن و نفرین موبت میشویم. چون میپندارد نخواسته ایم دختر جوانمان را به معبد بفرستیم تا به پای بت بزرگ یغوس قربانی شود، دیگر مجبوریم همانند موش کوری به لانه‌ای در بیابان بخزیم و از حشرات زیر خاک تغذیه کنیم.
حشرات؟
آری، چون دیگر روی زمین یغوس حامی ما نخواهد بود تا بذرهای من را قدرت رویدن دهد. خشم بت بزرگ شیر و گوشت گوسفندان را به دهانمان زهر مار خواهد کرد.
نمیگذارم،
من نمیگذارم این دخترک خیر سر زندگی را به کاممان تلخ کند. اکنون خود خانه را میگردم.
صبر کن. میگویم چرا برای یافتن امور از خود یقوس کمک نمیطلبی؟ هم اکنون به معبد برو، حقیقت را با موبد بازگو.
موبد؟
آری، او راز نگهدار است. مشکلت را به عرض یقوس میرساند و نشانی مخفیگاه اموره را از او میستاند. در تاریکی از شامه سگان تیزتر قدرت بت بزرگ است.
آری، یقوس از چهار بت دیگر قدرتمندتر است.
آری،
نگهدارنده جان و انبال ماست.
پس درنگ نکن، به سوی معبد روانه شو.
اما اگر در صداقت گفتارم تردید کرد، یا اگر نخواست و یا اگر نشانی ندانست؟
میداند. مگر حکایتان شتربان نشنیده؟
کدام شتربان؟
همان که کاروان شتر در تاریکی گم کرد. بعد روزها در پیشان گشت اما آنان را نیافت. عاقبت به معبد پناه برد و چارپایانش را از یقوس طلب کرد. بت بزرگ با زبان موبد نشانی کوه حلوان را داد، گفت آنجا کاروانت را میابی. مرد رفت و دید شتران در دامنه کوسانو زدن.
چطور این حکایت را من نشنیدم؟ نکند این قصه را خودت ساخته ای، همسر خوش فرمان؟
نه، از موبد شنیدم. راست و دروغش با اوست. کوه حلوان بعد از همین ماجرا در نظر عوام مقدس شد. حال به معبد میروی؟ میروی؟
از یقوس خجالت میکشم بگویم از نگهداری قربانی تو عاجز ماندم. موبد بر من خشم میگیرد. نه، برای یافتن این مار که در آستین پرورده ای چاره دیگر بیندیش.
من پروردم؟ اموره فرزند هر دو من است.
دختر بیشتر نزد مادر است و تو چندان در گوش او قصه خواندی که خیال بافی آموخت و رویاهای ریز و درشت به ذهنش راه داد. عقل نداشتی بدانی دختر آرزومند از آینده دل نمی کند و تن به قربانی شدن نمی دهد.
او خود شیفته قصه بود. بسیار افسانه ها را از برداشت بیان که از زبان من شنیده باشد.
ای کاش می دانست که مرگ او نیز افسانه زیبا می شود. تو باید در سرش فرو می کردی که گلهای دشت بی انتها از خون او رنگین تر و شاداب تر می شوند. همچنان که دیگر مادران همین قصه را در گوش دختران خود مکرر میگویند تا ذهنشان را بر روی هرچه رؤیا و آرزو ببندند و هنگام قربانی شدن همچون گوسفندی دست و پا بسته باشند.
چه سرنوشت غم‌انگیزی داریم ما زنان. اگر وقت یارمان بود و در جوانی قربانی نشدیم، باید در آینده قربانی پرورش دهیم.
وظیفه را بسیار مادران پیش از تو انجام دادن.
میدانم، اما
پس تو نیز برای اینی که موبد به ما آموخته و فرمان روا تایید نموده چند چون مکن که گمان میبرم از پرستش یهود سوز شده.
نه، از ارادت من به بت بزرگ کم نشده، اما نمیتوانم مهر مادریم را مهار کنم.
چه گفتی؟
نمیتوانم از اموره دل بکنم.
رضایت دل بی مقدارت را بر خوشنودی یقوس بزرگ ترجیح میدهی؟
او یگانه دخترم است.
کاش اصلا دختر نزاده بودی.
ما او را از چنگال مرگ بیرون کشیدیم. یادت هست ناموسا؟ یادت هست در کودکی به مرض سختی مبتلا گشت و نفسش بالا نمی آمد؟
آری به همین خاطر او را داوطلب مرگ در جشن سالانه کردن.
اما
گوش کن زن، امسال گندم های زمین من چند برابر محصول دیگران بوده. باید این حمایت و لطف یقوس را با تقدیم عزیزترینم جبران می کردم. چه کسی عزیزتر از فرزندی که به خاطر زنده ماندنش بسیار شبها خواب را بر خود حرام کرده بودم. درست می گویم؟
درست می گویی، اما صحیح نمی اندیشی.
بیش از این حفاظات تحویلم نده که در گریز پای اون شریک می دانم.
چنین نیست، چنین نیست. من نیز می دانستم که از این سرنوشت محتوم گریزی ندارد.
از دهانت ببند و چشمانت را در خانه به جستجویش بگردان. بدون مهر مادری، فهمیدی؟ بدون مهر مادری.
فهمیدم.
خودم نیز دوباره کوچه های شهر را می گردم، اما قبل از آن قرص نانی برایم بیاور. گرسنه هم معطلش هستی، برو نان بیاور.
باشد.
چرا به سوی در می روی؟
می خواهم از همسایه من قرض بگیرم.
چه گفتی؟ اگر خودت امروز نان نپختی.
فرصتی نیافتم گندم در آسیا بکوبم. در جستجوی اموره وقت گذروندم.
جلوتر بیا ببینم.
بچشم.
سرت را بالا بگیر. در چشمانم نگاه کن. حال بگو چرا نان نپختی؟
گفتم که فرصت نشده.
نگاهت رو از من ندوست. در چشمانم بنگر و بگو.
باشد. امروز فرصت نیافتم گندم آرد کنم. تمام وقتم به جستجوی اموره گذشت.
که تمام وقتت به جستجوی اموره
گذشت. آری.
به مقدسات سوگند که چشمانت شرم دارد از این دروغ که بر زبان میاد.
دروغ نمیگویم.
حال معلوم شد.
کجا میگوی؟
میخواهم سری به تنور گوشه ی حیات بزنم. گمانم یک قرص نان از دیشب در تنور جا مانده.
نه اموره آنجا نیست.
جنار برو افریته.
نه به من ناموسا.
مستیم رو رها کن. برو کنار. تنور سرد است. باید سنگ را از رویش بردارم. چه حسن تصادفی. در کوچه ها به دنبالت بودم دختر عزیزم. فقط همین قرص نان میتوانست ضعف و گرسنگیم را رفع کند. بیا بیرون ماده گرگ. بیا بیرون. گفتم بیا بیرون. باشد. پس در همین تنور زنده به گور خواهی شد.
راهدش بگذر ناموسا.
و دیگر دهانت را گل بگیر خائن. میدانستی حیثیت من در این تنور نهفته است و مرا در پیش روانه کوچه های شهر کردی؟
هم دستش نبودم. باور کن هرگز ندیدم اموره به تنور برم.
دروغ نگو.
باور نمی کنی از چشمانم بپرس. از دیشب که گم شد تا نیمه روز نمیدانستم کجاست. خیالم بود که به دشت بی انتها گریخته. ظهر که دست شستم به قصد نان پختن، همانطور که آسیاب را میچرخاندم، قصه ای را که در کودکی به گوش دخترم خوانده بودم در ذهنم چرخید.
کدام قصه؟
قصه پریزاده‌ای که برای فرار از چنگ ساحر بدزاد به تنور خزید. به سوی تنور رفتم، اما در نیمه راه ماندم. نخواستم حدسم به حقیقت پیوند بخورد.
چون میدانستی حقیقت را نمیتوانی از من پنهان کنی.
آری. نمیخواستم پناهگاه او را من افشا کنم.
یا قوست را ببخشاید. از تنور بیا بیرون.
نه میخواهم زنده بمانم.
خاموش. بسیاری از دختران شهر آرزو دارند فردا به جای تو قربانی یغوس شوند و جشن سالانه از خون آنان رنگین و پر رونق شود. اما لوح افتخار به نام تو نوشتند اموره.
نمیخواهم افتخاری این چنین را نمیخواهم.
دهانت را پیدن خیر سر.
رهایش کن. رهایش کن. از کودک زده نو چه سودی میبری؟ آرام باش.
آرام باشم؟ چگونه؟ خشم یغوس همین امشب دامن ما را نگیرد خوب است.
آرام بگیر. ببین چه میگویم مرد. بوت بزرگ صبور است. جبران محبتش را به وقتی دیگر واگذار.
نمیتوانم. نمیتوانم. همه میدانند کجاورانان سپیده ی صبح پشت در این خانند.
گوش کن ناموسا. بارا میگوییم دخترمان به مرضی سخت مبتلا گشت و مرده.
دیوانه شدن؟ جنازه را میطلبند.
میگوییم درون چای عمیق افتاده و...
نه. من این فرصت ابراز وفاداری را از دست نمیدهم. بیا بیا دخترک.
نمیایم.
بسیار خوب. زن برو هیمه بیاور.
میخوایی چه کنی؟
فعلاً هیچ. تا سپیده فردا از تنور بیرون نیایی خودم زنده زنده می سوزانم. شنیدی؟ برو هیمه بیاورزن.
چشم.
خیال گریز هم دیگر به سرت نزند. امشب تا به صبح روی در تنور بیدار می نشینم. امید نبند که خوابم ببرد.
آره می دانم. در کودکی هم چند شب بر بالینم بیدار می شستید تا زنده بمانم.
خاموش. این ماها را بیاورزن.
ناله که بود؟ اینگار ناله بچه ها هیست دردمند از من به دامی گرفته آمده. بهتر از چیدن میده را وقتی دیگر بگذارم و به کمکی رو بشتابم. ناله ما کدام سوست؟ من دارم از او دور می شدم. باید سوی دیگر برم. این دارم مسیر رو درست آمدم. چرا نالش قطع شد؟ نکند مرده باشد. خدایا دوباره صدایش رو می شنوم. دیدمش، از چاله بزرگی که صیادان کندن افتاد است. بچه هاست. الان نجاتت میدم، ناراحت نباش. باید درون چاله برم. ما چقدر عمیق است. بالا آمدن از آن دشوار می نماید. چاره نیست، باید پایین بروم. خداوند با امید تو. چشمان معصوم و مغمومی دارد. نگران نباش آوی کوچک، این عکس را با خود به بالا میبرم و به زندگیت ادامه میدهی. ناله نکن، ناله نکن. بیا بغلم. حالا باید بردیم بالا. بالایی چاله نمیرسد. چاله نیست، باید تلاش خود رو بکنم. نمیشود، بیفایده است. از قرار هر دومان اسیر شدیم. بچه ها نترس، نترس، نجات میابیم، نجات میابیم. از کجا افتاد؟ چه کسی هستی؟
سر تناب را بگیر.
تو کیستی؟
رهگذری بینام و نشان، برای یاری تو آمدم.
اما من کمک نطلبیدم.
لزومی ندارد فریاد کمک کسی را بشنوم. من از حال و روز اطرافیانم با خبرم.
کیست؟
سر تناب را محکم بگیر تا تو را بالا بکشم. بگیر.
باشد. آرامش، آرامش بگیر. تو نجات یافتی. تکان نخور. مجزم تناب را به دورت بپیچم. تناب را بکش.
باشد. دستت را به من بده.
نه خود میتوانم برخیزم. از تو سپاسگزارم مرد.
بچه آهو را رها نمی کنی که برود؟
همین الان، همین الان. برو ایدم، برو. پس چرا نمی روی؟ به زانو افتاد.
باید پایش شکسته باشد.
شاید. بچه ببینم. آری پایش شکسته. بیقراری و نارامیش به همین دلیل بود.
خب تیغی را که به کمر بستی به کار بینداز.
منظور چیست؟
نگذار بیش از این درد بکشد. راحتش کن.
میتوانم پایش را تیمار کنم.
راستی؟
آری؟ من و صیادان سالهاست در این کوهستان نبردی داریم. آنان حیوانات را به دام می اندازند و من رهاشان می کنم و جان شیرینشان را به آنها باز می گردنم.
این مهربانی تو قابل تحسین است.
هرچه خوبی است از اوست. پروردگار یکتا سرچشمه خوبی ها و پاکی هاست. باید این بچه ها رو به راه برم. من همانجا هستم.
چرا مهربانیت را از انسان ها دریغ میکنی؟
به ندرت آدمی زاد در این کوهستان میبینم. تنابت را بر نداشتی؟
باز میگردم و بر میدارم. تو چرا به شهر نمیروی و در کنار مردمان زندگی نمیکنی؟
شهرش مفصل است.
آیا به این خاطر نیست که هنوز بت پرستی آنان را تاب نمیآوری؟
طوری سخن میگویی انگار از سرگذشتم آگاهی؟
بیش از آنچه فکرش را بزنی.
تو کیستی؟
گفتم که رهگذری بی نام و نشان که سر به زندگی همه فرو میبرد بی اون که دعوتش کنن یا از او کمک بخواهد. کار من این است که زیاد بدانم. من حتی میدانم مردم شهر در باره چه میگوید.
مگر هنوز من را به یاد دارند؟
بسیار. مشخصات تو نسل به نسل منتقل گشته تا همه از تو برحذر شوند.
منجب
میدانی مردمان زادگاهت تو را چه مینامند؟
نه چه مینامند؟
دیوانه کوهنشین. اعتراضی نداری بین اهانت؟
جاهلان انسان را دیوانه بپندارند این احترام است.
بیراه نمیگویی ولی تو به جمعشان در نمیایی چون عقایدشان را بر نمیتابی. این سرسختی کمی دیوانگی نیست؟
قسم خوردی مرا به شهر بکشانی آدم دانا؟
نه نه میخواهم با پای خودت بیایی با رضایت کامل.
محال است.
حتی اگر بدانی دختری جوان همانند این بچه آهو به یاری تو نیازمنده است.
یاری من؟
آره. فردا در شهر جشن سالانه است، روزی که مردمان جامه های الوان می پوشند و در رکاب فرمان روا و عیان پای کوبان به معبد می روند تا قربانیشان را تقدیم بت ها کنند. قربانی فردا دختر جوانی است به نام اموره که قصه زیاد می داند و آرزوهای بسیار دارد، اما به خواست پدرش ناموسا ابن اخنوخ اینک آخرین شب زندگانیش را سپری می کند. اموره را نجات می دهی؟
از من بر نمی آید که از میان نگهبانان و آن جمع متعصب نجاتش دهم.
اما من می توانم.
پس چرا نزد من اومده ای؟
آمدم مهربانی تو را بسنجم. شرط من برای رهایی و ادامه زندگی آن دختر شروع زندگی جدید توست.
زندگی جدید من؟
به شهر بیا و میان اقوامت زندگی کن و با آنها گرم بگیر.
با بت‌پرستان مراوده کنم؟
خدایت را در دل خودت نگه دار و به بت‌پرستی آنان سخت مگیر.
محال است.
به هر حال این شرط من است. از خود بگذر تا جان همنوعت را نجات ده. فردا در شهر میبینمت.
چه میگفت؟ روح خود را به جان انسان بفروشم؟ محال است. اما جان آن دختر معصوم خداوند به تو پناه میبرم.
دوستان عزیز وقت شما بخیر. امیدوارم پنجمین قسمت از مجموعه نمایشی حضرت نوح نبی علیه السلام مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. همچنان با ما همراه باشید.
ای کرمت هم نفس بی کسان، جز تو کسی نیست کس بی کسان. بی کسم و هم نفس من توی، بی کسم و هم نفس من توی. رو به که آرم که کس من توی.
یاران همراه، در ادامه برنامه احکام ماه روزه و ماه مبارک رمضان با ادامه مبحث احکام مسافر که از سحر گذشته بحث اون رو شروع کردیم در خدمت شما هستیم و به دو مسئله حد ترخص و مسافت شرعی اشاره خواهیم کرد و نکات دیگری را در خصوص احکام مسافر به سمع شما خوبان میرسانیم. روزداری که قصد مسافرت و یا خروج از شهر را داشته باشد، اگر بعد از اذان ظهر سفر کند روزش صحیح است. اما اگر پیش از ظهر مسافرت نماید و از محل زندگیش فاصله بگیرد، در صورتی که این فاصله از 20 تا 22 کیلومتر بیشتر شود روزش باطل می شود. این مسافت که در اصطلاح مسافت شرعی گفته می شود مختص مسافر نیست. مسافت شرعی حداقل 8 فرسخ رفت و برگشت، حداقل 41 کیلومتر و حداکثر 45 کیلومتر است و فرد باید پس از طی این مسیر نمازش را شکسته بخواند و روزش را نیز افطار کند. بدین ترتیب فرد با رسیدن به 4 فرسخ 20 تا 22 کیلومتر نمازش شکسته و روزش باطل می شود. اما اگر کمتر از این میزان طی کند، روزش صحیح و نمازش کامل خواهد بود. شایان ذکر است که اندازه مسافت شرعی از آخرین منازل مسکونی شهر محاسبه می شود. یعنی از آنجایی که دیگر دیوارهای شهر دیده نشود یا صدای اذان به گوش نرسد. اصطلاح دیگری که در احکام نماز و روزه می بایست با آن توجه کرد، حد ترخص است. حد ترخص مسافتی است که مسافر از آنجا به بعد از به جا آوردن نماز کامل و روزه مرخص می شود و باید نمازش را شکسته بخواند و روزه‌اش را افطار کند. حد ترخص در اصل 1350 متر بعد از خروجی شهر در نظر گرفته می شود. مسافری که پیش از ظهر مسافرت نماید و به حد ترخص برسد می تواند روزه‌اش را افطار کند. اما نکته مهم اینجاست که فرد نمیتواند روزش را افطار کند و برای مثال از صبح که بیدار می شود برای اینکه قصد مسافرت و دور شدن از محل زندگی را دارد صبحانه میل کند و بعد از منزل خارج شود. بنابراین اگر روزداری پیش از آن که از شهر خود خارج شود افطار کند، بنابر احتیاط کفاره افطار عمدی روز ماه رمضان بر او واجب می شود. البته اگر از حکم مسئله غافل نبوده نیاز به کفاره نیست.
سواه
دوستان عزیز، کم کم به انتهای ماه عزیز رمضان نزدیک می شویم. توصیه بزرگان دین از ابتدای رمضان و حتی قبل از آن این بود که متوجه شبهای قدر در ماه رمضان باشیم و خود را برای آن مهیا کنیم تا در شب قدر که از هزاران ماه بهتر است به رحمت واسعی الهی بپیوندیم. شبی که برنامه های یک سال آینده ما اما سلامتی، عمر طولانی، رفاه، بلا، گرفتاری و هر پیش آمدی در آن رقم می‌خورد و با این حال شبی است که در مورد وقت دقیق آن اختلاف است، تا جایی که برخی اولیای خدا تمام سال را احیا می‌گرفتند تا آن شب قدر که معلوم نیست چه وقت است را درک کنند. در دعای روز 27 ماه مبارک رمضان می‌خوانیم: بسم الله الرحمن الرحیم، خدایا روزی کن مرا در آن فضیلت شب قدر را و بگردان در آن کارهای مرا از سختی با آسانی و بپذیر عذرهایم و بریز از من گناه و بار گران را ای مهربان به بندگان شایسته خیش. مرحوم آیت الله مشتعدی تهرانی، یکی از اساتید برجسته اخلاق و عرفان، در شرح این دعا میگوید: بر اساس بخش اول، یعنی اللهم زقنی فیه فضل لیلة القدر، برخی احتمال میدهند که شب 27 ماه مبارک رمضان شب قدر است. شیعه اعتقاد دارد که به احتمال قوی شب 23 شب قدر است و برادران اهل تسنن به شب 27 اعتقاد دارند. این شب را احیا نگه می‌دارند و اعمال شب قدر را به جا می‌آورند و در فراز وسیر امور فیه من العسر الى اليسر از خدا می‌خواهیم گرفتاری‌ها و سختی‌ها را برای ما به آسانی مبدل کند و در جمعه وقت بل معازیدی به در خانه خدا می رویم و از او به خاطر کارهایی که انجام داده ایم عذرخواهی می کنیم. اگر کودکی از پدرش عذرخواهی کند، پدر به او محبت می کند. خدا بسیار بیشتر از والدین مهربان است و حتما می بخشد. دوستان عزیز، در این شب ما را نیز هم در دعاهایتان یاد کنید.
سحر برخیز و طاعت کن که طاعت بزی هر کار است، سعادت آن کسی دارد که پیش از صبح بیدار است. دلم گوید که برخیزم، هوا گوید که دم دیگر، هوا را زیر پا آرم که آنجا امر جبار است. چو مرغان هر سحر گویند قم یا ایها الغافل، که تو در خوابی و کیدو نی کسی داند که بیداره. از این بهتر که برخیزی زیدید خون دل ریزی، زیدست جهل بگریزی که شیطان سخت مک است. ایا ای شمس تبریزی، گه شهد و شکر ریزی، اگر صد سال بگریزی که آخر مرگ در کار است. سحر برخیز و طاعت کن که طاعت بزی هر کار است، سعادت آن کسی دارد که پیش از صبح بیدار است. دلم گوید که برخیزم، هوا گوید که دم دیگر، هوا را زیر پا آرم که آنجا امر جبار است.
ای آنکه سایه را گستردی، در حالی که اگر خواستی آن را ساکن می ساختی، و ای آنکه خورشید را دلیل و راه نمای سایه قرار دادی و و سپس آن را با آسانی قبض کردی. ای صاحب جود و کرم و بزرگواری و نعمتهای ظاهر و باطن، تویی که جز تو خدایی نیست، دانای عالم قید و شهودی و بخشنده و مهربانی، خدایی جز تو نیست ای ذات پاک از هر آلایش، ای منزه از هر عیب، ای برتر از هر چه هست، ای مقتدر و قاهر و غالب، ای شایسته عظمت، ای پروردگار عالم، ای آفریدگار، ای پدیدارنده، ای نگارنده صورت‌های خلق، ای خدا، ای نام‌های نیکو مخصوص تو و نشانه‌های مقام بلند و بزرگی، همه انعام و احسان به تو مخصوص است. از تو درخواست می‌کنم که بر محمد و آلش درود فرستی و نام مرا در این شب در صف اهل سعادت ثبت فرمایی و روح مرا با شهیدان محشور سازی و طاعتم را در مقام علیین رسانی و از اعمال زشتم درگذری و مقام یقینی به من عطا کنی که هرگز از قلبم جدا نشود و ایمانی به من بدهی که هر شک و ریب را از من دور سازد و به هر چه نصیبم فرموده ای راضی و خوشنودم سازی و ما را در دنیا و آخرت هر چه نیکوست به ما عطا فرمایی و از آتش سوزان دوزخ نگاه داری و در این ماه مرا شکر و ذکر و شوق لقای خود توبه و انابه به درگاهت نصیب گردانی و بر آنچه محمد و آل محمد علیهم السلام را توفیق عطا فرمودی موفق سازی.
خیرکم من تعلم القرآن و علمه. بهترین شما کسیه که یا قرآن تعلیم میگیره یا به دیگران تعلیم میده. معلم القرآن یستغفر له کل شی حتی الهوت فی البحر. معلم قرآن همه براش استغفار میکنن، حتی ماهیایی که تو دریا هستن میگن خدایا این معلم قرآن رو بیامون.
ارحم الهی عبدك الدوابا فلا تؤاخذه فقد انابا وفارق الاهلين والاحبابا.
خب همراهان عزیز، در بخش قرآنی برنامه همینک از شما دعوت میکنم شنونده تلاوتی چند از آیات سوره شریفه بقره باشید و سپس بخش دیگری از تفسیر سوره شریفه بقره را توسط استاد محسن قرائتی تقدیم شما میکنیم. با ما همراه باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ قلنا للملائکة فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت
Well,